صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قادر مطلق و یگان پروردگار و آفریدگار، سپاس بر نام ازلی و توانا و پرمحبت تو باد که عالم ها را با کلامی خلق کردی و هستی ها را از نیستی به وجود آوردی و سرانجام انسان را از گل بسرشتی ولی روح خود را بر او دمیدی تا این گل موجودی زنده گردد و مقدم بر هر آنچه که خلق کرده ای شود و همه آنچه را که خلق کرده ای را به دست او بده ای تا امانتدار خلقت تو و اشرف مخلوقات تو گردد. ای خداوند توانا، تو را شکر می‌کنیم که ما را این چنین مقام و جلالی عطا کرده ای و از فیض خودت سیرت و صفات مقدست به ما عطا کردی و در ما نهادی تا نماینده و خلیفه تو در این عالم باشیم. تو ای خداوند قدوس این مقام را به ما عطا کردی، اما نه به خاطر اینکه لیاقت آن را داشتیم، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض و محبت تو، به خاطر ذات اقدس تو و به خاطر توانایی و محبت و بزرگی تو. اما ای خداوند، اعتراف میکنیم که در آنچه که به ما محول نمودی صادق و امانتدار نبودیم، برعکس از راه و طریق و خواسته تو رو برگردانیده و راه خود را طی کرده ایم و در نتیجه هم دنیای تو و هم خود را آلوده و فاسد ساختیم و آزادی خود را از بین برده و اسیر خودخواهی ها، شرارت ها، اعمال ناپسند و طمع و غرور و عصبانیت و حرفای رکیک شده ایم. می دانیم ای خداوند که تو از این امر آزرد خاطر هستی و می دانیم که اگر اسیر بمانیم چه عاقبت مخوفی در انتظار ماست. پس تمنا می کنیم که بر ما ترحم فرما. تمنا می کنیم که بر ما ترحم فرما و نور روی خود را بر ما تابان ساز تا راه تو را دیده و به سوی تو بازگشت کنیم. و از تو استدعا می کنیم ای خداوند که به ما بصیرت روحانی و حکمت معنوی عنایت فرما که در حقیقت تو سلوک نماییم. بارالها، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می گردانیم، استدعا می کنیم که تعصب و جهالت را از ما دور کن و صداهای دنیوی را از قلبمان خاموش کن و بگذار که فقط و فقط ندای آسمانیت را بشنویم. این دعا را به نام عیسی مسیح، کلمه آشکار شده تو و یگان منجی زنده بشریت می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه ای از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، حق‌جویان گرامی و هموطنان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که به لطف خداوند خوش و سلامت باشید و خداوند با شما باشه. باشد که نیم ساعت آینده رو که با ما هستید از فیض خداوند بهره‌مند گردید. زیرا خدا به مشتاقان و تشنگان عدالت نظر لطف دارد و هرگز دستهای نیازی که با ایمان به سویش دراز شده باشد رد نمی کند و نخواهد کرد. از این برنامه به بعد ما شروع به مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح به قلم مرقس حواری می کنیم و ابتدا مقدمی درباره مرقس حواری تقدیم حضورتون می کنیم تا شما او را بهتر بشناسید و سپس آیات مقدس را براتون می خونیم و با مختصر توضیح درباره آیات سعی می کنیم کلام خدا یکتا را تا آنجا که میسر است به زبان بسیار ساده براتون تشریح کنیم. تا شما نیز با دانستن و فهمیدن تعلیمات و زندگی عیسی مسیح بتوانید طریق راستی را یافته و با ایمان آوردن به حقیقت آزادی باطنی و حقیقی را کسب نمایید. من برادر شما کشیش صدرضا مسعودی این افتخار را دارم که کلام خدا را براتون بخونم و معنی آیات را به طور مختصر خدمتتون عرض کنم. مطابق روایات تاریخی انجیل مقدس به قلم مرقس از اولین قسمت کتاب عهد جدید یا کتاب مقدس ما مسیحیان می باشد که به رشته تحریر در آمده است و طبق اسناد تاریخی معلوم گردیده که مرقس حواری مژده آسمانی و زندگی و تعلیمات و پیام عیسی مسیح را در سال 63 میلادی یعنی حدود 30 سال پس از صعود عیسی مسیح به آسمان و 7 سال قبل از سقوط و نابودی اورشلیم و ملت یهود توسط رومیان به رشته تحریر درآورده است. اگرچه مرقس حواری از رسولان منتخب عیسی مسیح یعنی از آن 12 نفر اولیه که رسولان مسیح محسوب می شوند نبود، اما از عیسی مسیح نیز جدا نبود. مخصوصاً که خود او شاهد دستگیر شدن عیسی مسیح و مصلوب شدنش و مرگ و رستاخیزش بود و اینکه رابطه و معاشرت بسیار بسیار نزدیکی با رسولان برگزیده عیسی مسیح داشت، یعنی پولس و بارناباس، و اتفاقا پسر عموی او بارناباس بود. در کتاب اعمال رسولان آمده است که وقتی که حضرت پتروس برای اولین بار به زندان میره و بعد آزاد میشه، او به منزل مادر مرقس میرود و یا منزل مرقس میرود. چرا؟ زیرا در منزل او جلسات کلیسایی برگزار بود و خانه آنان کلیسا محسوب می شد، اولین کلیسا در دنیا. مرقس حواری در سفر اول بشارتی پولس رسول نیز سهم بزرگی داشت و با پولس به این سفر رفته و در بشارت انجیل در آسیای صغیر سهم بسزایی دارد. اما بعداً از پولس جدا میشه و به همراه بارناباس پسر عموی خود به کار بشارت انجیل در جاهای مختلف میپردازد. او دارای دو اسم بود، یکی اسم یهودی به اسم یوحنا و اسم دوم او اسم رومی بود به اسم مرقس، و روی همین است دانشمندان کتاب مقدس او را یک شخص دورگه میدانند و از نحوه و طرز استفاده جملات رومی بودن او آشکار میشه. حضرت پتروس با مرقس رابطه بسیار نزدیکی داشت و همه مرقس را فرزند خوانده حضرت پتروس می دانند، به طوری که حتی انجیل مقدس به قلم مرقس را گاهی به اسم انجیل مقدس به قلم حضرت پتروس خطاب می کنند، زیرا نزدیکی و دوستی عمیق بین این دو آنچنان بود که ما قادر هستیم این واقعیت را درک کنیم. و مطابق روایات کلیسایی حضرت پتروس شاهد اصلی برای مرقس در بازگو کردن وقایع زندگی عیسی مسیح بود. بدون شک در اینجا ممکن است این سوال خطور کند که چرا باید 4 انجیل باشد و یا چرا مرقس نیز زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را به رشته تحریر درآورده است. در مورد اینکه چرا 4 انجیل وجود دارد قبلا نیز صحبت بسیاری کردیم، ولی به طور مختصر در پاسخ به این سوال باید گفت که دلایل بسیار زیاد هست که چرا خداوند اجازه داد، و یا بهتر بگویم چرا خداوند اراده فرمود که 4 رسول را برگزیند و شرح حال عیسی مسیح و تعلیمات و اوامر و کارها و خلاصه زندگی و مرگ و رستاخیز او را برای بشریت به رشته تحریر درآورند. یکی از علتها را باید در معنی الهام و مکاشفه الهی به بشر و علت عطا کردن این مکاشفه خدا به انسانها یافت. بقیه بسیاری از مردم خاورمیانه، آنانی که مسیحی نیستند، انبیای خدا فقط و فقط وسیله رساندن کلام خدا به بشر هستند. یعنی یک عاملی هستند که فقط پیام را میرسونند و با این نوع اعتقاد و ایمانی که دارند، در واقع میگویند که کلام الهی مانند آبی که از دهان یک مجسمه فوران کرده باشد به بشر عرضه میگردد و مجسمه از خود هیچ گونه اختیاری ندارد و تنها و تنها وسیله است برای رساندن آب به مردم و یا در اینجا تنها و تنها پیامبر وسیله است که پیغام را به مردم برساند. بنابر این تعلیم افراد، آواز الهی در واقع همچون از طریق نیست، یا بهتر بگویم که انبیا بدون هیچ گونه تغییر و تبدیلی این ندا را به مردم میرسانند، همچون آواز نی که بدون هیچ تغییر و تبدیلی خارج میشه و گوش شنونده رو نوازش میدهد. مطابق این عقیده، اینها میگویند که بشر حق ندارد راجع به اصل و منشأ کلام مکتوب الهی صحبتی کند، بلکه باید آن را چشم بسته همونطوری که هست بدون چرا چون و چرا بپذیرد و بگوید که این چون که فلان انبیا آورده و یا فلان شخص آورده از جانب خدا میباشد و حق نداره بشر در مورد اصل و منشأ کلام مکتوب الهی صحبت کنه و یا سؤالی کنه. ولی دوستان عزیز، ما مسیحیان معتقدیم که بشر حق دارد که در باری اصل و منشأ کلامی که ادعا می شود از جانب خداست تحقیق کند و چشم بسته نباید آنچه که ابا و اجدادمان گفتن از جانب خدا هست رو بپذیریم، بلکه خداوند عقل و منطق به ما عطا کرده تا تحقیق کنیم و به فراخور فهم خودمون به اصالت و یا به غیر واقعی بودن کلامی که ادعا می کند الهام خداست و از جانب خداست پی ببریم. و برای همین است که ما مسیحیان هرگز از کسانی که کلام خدا را زیر ذره‌بین انتقاد قرار داده و میدهند و سعی کردند در انجیل مقدس عیب و ایراد پیدا کنند انتقاد نمی کنیم. آنان را دشمنان خود نمی دانیم، بلکه واقعیت این است که چون انجیل کلام خدا یکتاست، چون الهام خداست، عیب جویی هایی که مردم می کنند سبب شده که ما مسیحیان بیشتر به مطالعه کلام خدا بپردازیم و به عمق جملات بیشتر پی ببریم و در مورد سوالهای آنها به تفکر و تعمق بپردازیم و جواب مشکلات یا انتقادات آنها را در خود انجیل ببینیم و در نتیجه حقانیت انجیل نیز بیش از بیش برای ما مسلمتر گردیده است، زیرا قادر هستیم جواب سوالها را در خود کلام خدا بیابیم. این مطلب را در ابتدای مطالعه انجیل خدمتتون عرض کردم تا توجه شما به طرز فکر مختلفی در مورد وجود کلام خدا و الهامی بودن آن وجود داره آشنا کنم و بدونید که ما مسیحیان در مورد الهام خدا چه عقیده‌ای داریم. حالا برمیگردیم به یکی از علت‌ها، این که چرا ما مسیحیان 4 انجیل داریم. واضح است که برای کسانی که جزو افرادی هستند که میگویند نباید در مورد منشأ و سرچشمه کلامی که ابا و اجدادمان صحبت کرده و از آن حرف زدند و گفتند که از جانب خداست صحبتی کرد و یا تحقیق نمود و حقانیت یا عدم حقیقت آن را اثبات کرد، درک مفهوم 4 انجیل، نگارش 4 نویسنده بی نهایت دشوار خواهد بود، زیرا آنها انجیل را کتاب آسمانی عیسی مسیح می دانند. پس می گویند چگونه ممکن است 4 نفر 4 انجیل مختلف را بنویسند؟ و چون معنی حقیقی انجیل و علت آن را نمی دانند، این سوء تفاهم براشون پیش آمده است که انجیل اصلی به وسیله مسیح آورده شده و اون الان مفقود الاثر گردیده و لذا کلیسا به دست و پا افتاد، تلاش کرد، زحمت کشید، جون کند و 4 نفر را مأمور کرد که هر کدومشون یک شهری بنویسن و بدین وسیله 4 انجیل یا اناجیل 4گانه به وجود آمد و سپس میگویند انجیل اصلی به دست فراموشی سپرده شده است. البته یکی از دلایلی که این عقیده رو دارن اینه که این عزیزان از تاریخ و حقیقت خدا چندان اطلاعی ندارن. زیرا این عقیده ما مسیحیان نیست. در عوض ما مسیحیان عقیده و ایمانمان این است که انجیل اصلی خود عیسی مسیح می باشد. انجیل اصلی خود عیسی مسیح می باشد. زیرا انجیل که در اصل عبرانی یک لفظی است و یا یونانی به معنی خبر خوش و یا مژده می باشد. انجیل یک لفظ یونانی به معنی خبر خوش و یا مژده. و مژده حقیقی و اصلی شخص عیسی مسیح است. خود شخص و نه یک کتاب. دقت کنید، مژده حقیقی و اصلی یا انجیل حقیقی خود شخص عیسی مسیح است و نه یک کتاب. در اثر نفوذ شخصیت و نوع زندگی و مرگ و قیام عیسی از قبر و تعالیم او در وهله اول، جماعت ایمانداران یعنی کلیسا به وجود آمد. سپس از میان ایمانداران یا رسولان 4 نفر از جانب خدا ملهم شدند یا الهام یافتند که شرح واقعی به دنیا آمدن عیسی مسیح و اثراتی که وجود وی بر مردم داشته است رو برشته تحلیل درآورند. دقت کنید، 4 نفر از جانب خدا ملهم شدند، الهام یافتند که شرح واقعی به دنیا آمدن عیسی مسیح و اثراتی که وجود وی بر مردم داشته است برشته تحریر درآورند. از این جهت است که به جای 4 انجیل باید گفت 4 انجیل نویست و مثلا به جای انجیل یوحنا باید گفت انجیل بر طبق نوشته یوحنا و یا مژده عیسی مسیح بر طبق نوشته یوحنای رسول. جان کلام در این عبارت است که گفتیم که 4 نفر ملهم شدند یا الهام یافتند که شرح حال عیسی مسیح را از جانب خدا بنویسند. در اینجا بسیار مهم دوستان عزیز که عقیده مسیحیان را باز راجع به الهام مسیح بدانیم. در این مورد لازمی که شرح بدم. چرا؟ زیرا تفاوت بزرگی است بین عقیده ما مسیحیان در مورد الهام خدا با دیگر مذاهب. عقیده ما مسیحیان این است که خدای قادر مطلق، خدای قادر متعال، اختیار را هرگز از آدمیان سلب نمی کنه. دقت کنید، اختیار را هرگز از آدمیان سلب نمی کنه. غریزه و طبع هر فردی جزو خلقت اوست و خلقت از خداست و لذا وی خلقت خود را محترم می شمارد و هرگز مخلوق خیشتن را مانند یک مجسمه و یا یک نی به کار نبرده و نمی برد، چه برسد به اولیای خدا یا پیغمبران و رسولان. الهام در مسیحیت در واقع همانند نسیمی است که از گلزار عبور می کند. نسیم همان نسیم است، الهام همان الهام است، منتها هر گلی عطر مخصوص به خود را با آن می آمیزد. 4 انجیل نویس به الهام روح خدا یا نسیم الهی ولی با عطر و آن هم عطر ویژه وجود خودشون تجربه نسیمی را که بر آنها گذشت برشته تحریر در آوردن. و در واقع مانند 4 نفر شاهد یک واقع که هر کدام به بیان تأثیراتی که آن واقع در آنها به جای گذارده است می پردازن. با اینکه هر 4 نفر راجع به اصل مطلب و موضوع کلی اتفاق نظر دارند ولی در جزئیات و در نوع عرضه کردن مطلب با هم تفاوت‌هایی دارند و این خود دلیل بر صحت نوشته‌های ایشان است. چه؟ هر قاضی شایسته‌ای می‌داند که اگر شهادت 4 نفر عیناً مثل هم باشه دلیل بر این است که آنها با هم تبانی کردند و انتظار دارد که در گفته هایشان اختلافات جزئی مشاهده کند. بنابراین اناجیل 4 گانه را در حقیقت باید گزارش تجربه نویسندگان آن دانست در رابطه عملی خود با شخصیت عیسی مسیح. تاریخ سیر تجربه روحی استادی است با شاگردان و رسولان خود و شرح معنایی است که به منصحه ظهور رسیده و در آزمایشگاه زندگی اشخاص هم آزمایش شده، ثابت شده. به امید اینکه جهانیان در همه زمانها آن شخصیت را از طریق آن نوشته ها بشناسند و به او دل بسپارند و اثرات وجود او را نیز در آزمایشگاه وجود خیش تجربه کنند. برخورد با شخصیتی که عملاً در مردمی اثر گذارده باشد بی نهایت ارزنده تر از مطالعه موضوعاتی است در عالم، آن هم در عالم معنی و در فرضیه‌های فلسفی. واقعیت این است که وقتی الهام خدا را اینطور از این دیدگاه مسیحایی نگاه و تفسیر کنیم، می‌بینیم که این چهار رسول خدا نه بر ضد یکدیگر و نه مخالف یکدیگر، بلکه مکمل کننده شرح حال بزرگترین واقع در تاریخ بشریت می باشد. در ضمن باید در اینجا این نکته را خاطر نشون کنم که هدف خدا از عطا کردن کلام مقدسش این نیست که فقط گروه خاصی از مردم عالم بتونن اون رو بخونن و یا اون رو درک کنن و بفهمن و بعد مردم‌های دیگر اون عده خاص به سایر انسان‌ها تعلیم بدن. خیر، بلکه کتاب مقدس نشان می‌دهد که خداوند تعالی می‌خواهد که همه بشر، دقت کنید، همه بشر از هر طبقه و نژاد، از هر رنگ و ملتی گفتار او را بشنوند و هر کسی به فراخور فهم و حکمت خودش کلام خدا را درک کنه و ندای خدا را در باطنش بشنود. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا با هر شخصی به نحو مخصوصی صحبت می‌کنه. روح خدا وقتی برش خاص نازل میشه، آنطوری که شخص قادر باشه که بفهمد با او صحبت می‌کنه. زیرا خدا می‌خواهد که بندگانش کلام او را بفهمند و برای این منظور پیام خدا در عین عمیق بودن بسیار ساده می باشد. خدا برای اینکه مردم بتوانند به بزرگی و عظمت واقعی زندگی بی همتای عیسی مسیح پی ببرند، به چهار نفر از برگزیدگان مسیح الهام فرمود که در باره عیسی مسیح از چهار جنبه مختلف بنویسند. هر شخصی که از تاریخ اطلاع کافی داشته باشد می داند که در زمان عیسی مسیح سه زبان زندهی که در کشورهای متمدن خیلی رواج داشت عبارت بود از عبرانی، یونانی و لاتین. بنابراین لازم بود که این سه قسمت امپراتوری روم شرح حال و اعمال عیسی مسیح را به طوری که برای آنها قابل فهم و درک بود و مطابق زمینه تربیتی و آداب رسوم خودشون باشه بشنوند و بخوانند. انجیل به قلم متی حواری در مرحله اول برای خوانندگان یهودی نوشته شده و برای بسیاری کسانی که از یهودی هستند و یا با تورات آشنایی کامل دارند و پیامبران عهد عتیق رو میشناسند و از پیام آنها و نبوت‌های انبیا اطلاع دارند، بسیار بسیار جالب است. زیرا متی حواری با در نظر گرفتن پیشگویی‌ها و نبوت‌های پیامبران، آن هم پیامبران اسبق، درباره ظهور مسیح موعود، زندگی و تعلیمات و شرح حال عیسی مسیح رو می‌نویسه و نشان می‌دهد که چگونه در عیسی مسیح این پیشگویی‌ها عملی شده است. و انجیل مرقس، و یا بهتر بگویم انجیل به قلم مرقس، نیز در مرحله اول برای رومی‌ها نوشته شد و مطابق تربیت نظامی رومی‌ها حوادث مهم زندگی و کارهای بزرگ عیسی مسیح را به طور بسیار خلاصه ذکر می‌کنه. یعنی مرقس که خود نیز صاحب ملیت یهودی و رومی بود، با درک و نحوه فهم رومیان درباره نجات دهنده و سرور و پادشاه حقیقی، مطالب را برای مردم تشریح میکنه و در واقع عیسی مسیح به عنوان پادشاه واقعی معرفی نماید. و انجیل مقدس به قلم لوقا در مرحله اول برای مردم یونانی نوشته شد، افرادی که بسیار روان بودند در فهم و فلسفه. لوقا خودش یونانی بود و او به زبان بسیار زیبا گزارش جامعی از همان وقایع را می‌نویسه، به طوری که هر کسی که تربیت یونانی داشت بدون هیچ اشکالی می‌توانست نجات دهنده بودن عیسی مسیح را بفهمه، درک کنه و با تسلیم کردن جان و قلب خودش به او صاحب حیات جاودانی شود. و بدین طریق به وسیله این سه رسول خدا سرگذشت واحد عیسی مسیح به سه طریق و سه روش مختلف به ثبت میرسد و در واقع جنبه همگانی و جهانی و حقانیت بودن آن ثابت‌تر و قوی‌تر میشه. و اما در مورد انجیل به قلم یوحنای رسول باید بگویم که در مرحله اول برای ما مسیحیان، یعنی کسانی که با عیسی مسیح بودند و یا قبلا پیغام انجیل را قبول کرده بودند و در زمان خود مسیح به عیسی مسیح ایمان آورده شده بودند نوشته شده. در این انجیل بعضی از عالی ترین و عمیق ترین حقایق ایمان مسیح بیان شده و به همین دلیل دیگر لازم نبود مطالبی را که در سه انجیل گذشته ذکر شده دوباره تکرار کند. دوستان عزیز، واقعیت این است که وقتی این جنبه ها را در نظر بگیریم و بدانیم که هدف و مقصود اصلی خدای یکتا از اتا کردن انجیل مقدس این بودی که همه انسان ها، چه با سواد و چه بی سواد، چه متمدن و چه غیر متمدن، چه سفید و چه سیاه، چه پولدار و چه گدا، چه زن، چه مرد، چه جوان، چه پیر، وقتی پیغام او را میشنوند و یا وقتی آن را میخوانند، به فراخور فهم خود، به فراخور قوه درک خودشون، پیام ساده و در این حال حیات بخش او را بفهمند و آن را بپذیرند. اگر این را در نظر داشته باشیم، آن وقت بسیار آسان و راحت میتونیم که به اهمیت این چهار رسول پی ببریم که چرا خداوند آنان را برگزیده. دوستان، در کتاب مقدس مشاهده میکنیم که خدا از زبان مخصوص و سخت و یا غیر قابل درک برای گفتگو با بشر استفاده نکرده. برعکس، او به زبان بسیار ساده و عامی با انسان ها صحبت کرده. او ماهیگیران، چوپانان و افراد عادی را که حتی سواد چندانی هم نداشت را برمی‌گزینه تا با مردم خودش، با انسان ها، با بشر صحبت کنه. تا با جملاتی که همه معنی آن را می‌فهمند کلامش بیان بشه. به این امید که همه محبت و دعوت خدا را بفهمند و ببینند و آن را بپذیرند. کلام خدا قصه خیالی نیست، بلکه واقعیتی است که در تاریخ به وقوع پیوسته و خوشا به حال کسانی که با ایمان آوردن به آن زندگی خود را از هر گناهی به دور نگاه می دارن. با دانستن این حقیقت از فردا به مطالعه کلام خدا یکتا می پردازیم و با کمک خداوند تعالی گفتار خدا را براتون می خونیم و زندگی عیسی مسیح را به قلم حضرت مرقس براتون خواهیم خواند. من برادر شما کشیش سدرزا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و منجی زندگی عیسی مسیح با شما باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.